أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله العربین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که آیا علم اجمالی در موارد تدریجیات منجز هست یا نه. برای تحریر محل نزاع باید دو نکته رو بهش توجه کنیم. نکته اول این هستش که این بحث در جایی است که به حسب قواعد تنجیز علم اجمالی بررسی می شود که آیا اون قواعد تنجیز که حالا علیت علم اجمالی باشه یا اینکه تساقط اصول در اطراف باشه، فرقی بین مواردی که تدریجی است یا مواردی که دفعی است و تدریجی نیست هست یا نیست. پس باید محل کلام رو اینجا قرار بدیم که فقط طبق قواعد علم اجمالی، اما اگر یک جایی تنجیز وجود داره احتیاط لازم است، نه از جهت علم اجمالی، از جهت آخری و ربطی به علم اجمالی نداره. اگه فرض کنیم علم اجمالی هم نباشه، همون احتیاط و همون تنجیز وجود داره، اون ربطی به این بحث نداره. بنابراین اگر در کلماتی مثل کلمات شیخ اعظم قدس سره این چنین مواردی رو جرز امثله قرار دادن، این در حقیقت اشتباه. و مطلب دوم این هستش که باید تدریجیت در حکم باشه، در اون تکلیف باشه، نه در متعلق تکلیف. یعنی ام دائر است بین این که یا این تکلیف فعلی برگردن من است یا اون تکلیفی که در آتیه خواهد آمد. علم اجمالی دارد به این که یا تکلیف فعلی الان برگردن من است یا تکلیفی که در آتیه خواهد آمد. مثل همین که در اون مثال مرعی مستحاضه‌ای که فراموش کرده ایام عادت را ولی عدد را فراموش نکرده. خب میدونه 3 روز در ماه عادت او هست و تمام این ماه رو، حالا مسئله پیش آمده خون میبینه تمام این ماه رو. خب اینجا اون روز اول ماه، همین که وارد اول ماه شد و لحظه ای گذشت، بنابراین یا میگه الان من حائزم پس اجتنب انل کذا و کذا و کذا دارم، اجتنبی انل کذا و کذا و کذا دارم، و یا اینکه مال 3 روز بعدیه یا مال 3 روز بعدیه، همینجور که اونا تکالیفیست که الان فعلی نیست، بعدن وقتی حیز اون موقع بود اون اجتنبی خواهد آمد، اجتنبی خواهد آمد. پس ام دائر از بین که یه اجتنبی فعلی الان داشته باشه یا نه یه اجتنب فعلی، یه اجتنبی در آتیه داشته باشه، اینجا محل کلامه. حالا برای توضیح این دو مطلب که پس تحریر محل نزاع این شد که در محل نزاع دو امر باید ملحوظ واقع بشه. امر اول این هستش که باید اون تنجیز بر اساس قواعد علم اجمالی باشد، نه بر اساس امور آخر. دو این که تدریجیت مال کی باشه؟ مال حکم باشه، نه مال متعلق حکم. این دو تا قید رو ما در تحلیل محل نزاع لازم داریم.
اینجا علم رو بعد از اینکه اسم ماه متوجه میشه
و
علم براش حاصل میشه،
شما علم با آینده نمیتونید داشته باشید. الان شما عالمید که قیامت خواهد شد، علم ندارید؟ علم دارید که قیامت خواهد شد، علم داریم که همه ما یه روزی به عالم آخرت منتقل خواهد شد. لازم نیست معلوم که همزمان با علم باشه، علم فعلی معلوم ممکنه استقبالی باشه. بله، حالا اینا رو توضیح میدم، حالا این به خدمت شما عرض شد که اجمال و کلام بود، حالا توضیح. اما اون امر اول که گفتیم باید از اون تنجیز و اون احتیاط محتمل از رهگذر علم اجمالی باشه، قواعد علم اجمالی باشه، نه امور آخر. خب ما مواردی داریم که صرف نظر از علم اجمالی هم باید احتیاط بکنیم. مثل کجا؟ مثل شبهات حکمیه قبل الفحص. الان من مثلا شک میکنم فلان چیز واجبه یا واجب نیست، خب قبل از این که مراجع، اگر مقلدم، قبل از این که فحص کنم ببینم مرجع تقلیدم چی میگه و فقها چی میگن، نمیتونم بگم خب من که علم ندارم برای اجاری میکنم رفعم الله یادم، نمیتونم هم چی کارم. قبل الفحص نمیشه به اصول اولیه مراجعه کرد و نمیشه به ادله غیر اصول عملیه مراجعه کرد و بگیم حلال، کل شیء لک حلال، این اصول عملیه، یا بگیم به ادله دیگر مثلا مراجعه بکنیم و بگیم که اشکالی نداره، مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خب بگیم این اطلاق داره دیگه، عموم داره، حالا نمیدونم خوردن این جایزه یا جایزه، بگیم خلق لکم ما فی الارض جمیعا، به این تمسک کنم بگم حلاله. نه، باید فحص کنم، شاید این تخصیص داشته باشه، تقلید داشته باشه، شاید دلیل وجود داشته باشه، جای براءت نباشه. پس بنابراین حالا اگر همین مسئله مورد علم اجمالی واقع شد، همین شبهات حکمه قبل الفحص، حالا به نحو تدریج شد، مثلا همون مثالی که دیروز شیخ اعظم زدن، یه تاجری میدونه اگه امروز وارد معاملات بشه یه اموری پیش خواهد آمد، معاملاتی پیش خواهد آمد که احتمال میده اینا ربوی باشه، چون مسائل ربا رو خوب بلد نیست، احتمال میده، یعنی یقین داره، نه احتمال مجرد، یقین داره اگر امروز معامله کنه یا این ماه مشغول معامله باشد، این یک مواردی که مشکوکه که آیا ربوی هست ربوی نیست براش پیش خواهد آمد. علم داره همچین موارد مشکوکی پیش خواهد آمد. علم دارد همچین مواردی که نمیداند چگونه هست پیش خواهد آمد. خب در این موارد این آقا باید چکار کنه؟ باید احتیاط کنه. اما منشأش علمشه؟ نه، منشأ اینه که هر تک تک اینا شبه حکمه قبل الفحص، نه چون علم اجمالی داره، نه چون علم داره، علم تو دخالت نداره، چون این مواردی که پیش میاد این نمیدونه حکمش چیه، به نحو شبه حکمه یه نمیدونه چیه، و قبل الفحص این نمیتواند از نظر تکلیفی به براءت و امثال اینها مراجعه بکنه. چرا؟ چون اون نیاز به چی داره؟ به فحص داره، باید بره فحص بکنه. اگر رفت فحص کرد و بعد الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل، حالا اگر مجتهده به ادله‌ای که برای مجتهد حجته، و اگر مقلده به اینکه فتوایی رو پیدا نکنه، چون اگه فتوام پیدا نکرد آیا میتونه مقلد به براءت مراجعه کنه یا نه، محل کلامه. بعضی میگن نه، مقلد اصلا نمیتونه به براءت شرعیه مراجعه کنه، براءت شرعیه فقط مال مجتهد. او بله، اگه هیچی پیدا نکرد، به همه مراجعه کرد، فقها دید هیچی نمیگن، اون ممکنه بگیم به براءت عقلی میتونه مراجعه کنه، چون قبه قابل بیان، اما براءت شرعیه نه. محقق خوبی قدس سره از کسانی است که میفهمد نه، براءت شرعیه برای مقلد هم حجت است، چنین شاره بر او هم براءت جلب کرده، منتها مجتهد باید به ادله مراجعه کنه اگر ظفر نیافت، مقلد به فتاوا مراجعه میکنه، اگه فتوای حجتی پیدا نکرد اون وقت شاره میفرماد رفعم الله یدم، تو هم میتونی براءت شرعیه جاری بکنی. حالا این یه اختلافی است که وجود داره در محل خودش.
این حرف بی مثال در مبنای آسیار اشکال وارده؟
بله،
فرمای آقای خویی درسته، میگه توسط زراعت قبل از اینکه مبتلا به معارض باشه، چون قبل از بحث هست از حجیت میاد، میگیم قبول. بنابراین آزیا که میگه وقتی شما علم اجمالی پیدا کردید خودش به نفس علیت تام داره.
بله ولی اینجا علم اجمالی به چی پیدا کردم؟
اجمالی دارم به این قطعا ربای محقق.
نه 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 میگم قطعا ربای محقق میشه. نه نه علم اجمالی، علم اجمالی دارم به این که معاملاتی پیش خواهد آمد که از نظر شبهه حکمیه نمیدونم رباس یا نه.
بس
این چی؟
اینکه من علم دارم که پیش خواهد آمد که نمیدونم حرام یا حلال.
همین متعلق علم من اینه.
اصلا شرط علم اجمالی متوفر نیست.
متعلق علم من اینه.
شما علم دارید که ربا معقل میشه و نمیشه. علم به حرمت و
بابا
اشکال در تدریجیت فقط. یه مثال بزنید را.
بابا این مثال زدن آقایا شیخ همین مثال رو زد. علم اجمالی هست اینجا، منتها علم اجمالی دخالتی نداره. من علم اجمالی دارم ببینید، علم اجمالی دارم به اینکه معاملاتی پیش خواهد آمد که این معاملات از نظر شبه حکمیه نمیدونم حکمش چیه. حالا این اولیه است، دومیه است، سومیه است، نمیدونم کدومه. بله بله دقت حال بذار توضیح ما بدم. علم اجمالی دارم به اینکه معاملاتی پیش خواهد آمد که از نظر شبه حکمی یه نمیدونم ربوی هست یا ربوی نیست، پس که هر کدوم اینا حکم خودش چیه؟ احتیاط. این معامله الان پیش اومد نمیدونم ربویه یا نه، باید چکار کنم؟ باید احتیاط کنم. اون دومی معامله است که نمیدونم ربوی هست یا نه، حکمش چیه؟ باید احتیاط کنم. حالا من علم اجمالی دارم که یکی از اینایی که پیش خواهد آمد همین معاملاتی است که به نحو شبه حکمی یه حکمشو نمیدونم و باید احتیاط کنم. درست اینجور این تخیل شده که اینجا هم تدریجیه. حالا بزرگانی مثل آقای خوینا فرمودن نه این اشتباه، این مثال برای بحث ما برای تدریجیت خروج از محل نزاعه. چرا؟ چون اینجا ربطی به علم شما نداره. تک تک این موارد خودش وظیفتون درش چیه؟ احتیاط کردنه. ولو مقرون به علم اجمالی هم نبود اصلا، نه یه مورد پیش اومده فقط، هیچ علم اجمالی هم نداره، همین هم یه مورد پیش اومد نمیدونه این ربوی هست یا نیست، نمیدونه. مثلا یه کسی میگه آقا، یکی بهش میگه آقا رسائل و مکاسب تو به من بده که مثلا دو جلد رسائل و مکاسب طبع قبل طبعای رحلی، این رسائل و مکاسب تو به من بده، من 5 جلد وافی به شما میده. میگه خب اینجا میشه کتاب آیا اینا میشه 2 جلد کتاب و 5 جلد کتاب آدم معاوضه کنه، این رب راه هست یا نیست؟ شک داره. خب الان که شک داره باید چه کار کنه؟ الان که شک داره باید احتیاط بکنه. به این توضیح که ما این توضیحش رو احتیاج داریم، یعنی به قول محقق خوبی باید احتیاط کنه اینجا. اما از نظر حکم تکلیفی خب نمیتونه براعت جاری بکنه، لعل این معامله ارتکاب این معامله چی باشه؟ حرام باشه. اگه ربوی حرامه دیگه، معامله ربوی حرام است، یعنی جهنم میره به واسه این معامله. هم مکاسب محرمه که میخونیم، یعنی حکم تکلیفیش اینه که حرامه. بس از نظر حکم تکلیفی که باید احتیاط کنه، نمیتونه براعت جاری بکنه، مجتهد باید بره فحص بکنه، مقلد هم باید بره فتاوا رو ببینه. پس منم و از نظر حکم وضعی باید چکار کنه؟ چون میفهمد اصالت الفساد رو باید جاری کنه، میگه نمیدونم الان این کار رو بکنم این کتاب ها منتقل به اون شد یا نه و کتاب های اونم منتقل به من شد یا نه، استصحاب عدم انتقال کتاب های من به او و کتاب های او به من اینجا متوفره و محقق. انقل که بالاخره یه معامله هست یا نه، اسمش بیع هست یا نه، تجارتاً انتراز هست یا نه، خب چرا استصحاب فساد جاری بکنه؟ دلیل وجود داره، بسته حد به عمومات اوفو بالعقود، به عمومات احل الله البیع، به عمومات تجارتاً انتراز تمسک میکنه. ایشون میفرمان که به این ادله نمیتونه این شخص مراجعه کنه. چرا؟ برای خاطر این که به دو دلیل. دلیل اول اینه که ما میدانیم که این ادله مذکوره تخصیص خورده به ادله حرمت، ادله بطلان ربا، احل الله البیع تخصیص خورده به چی؟ به حرم الربا، که اگر این حرم الربا ربای معاملی رو هم بگیره. تجارتن انتراز تخصیص خورده به الا به اونجایی که ربا باشه. اوفو بالعقود الا اونجا که ربا باشه. پس این تخصیص رو میدونیم هست. وقتی میدونیم این تخصیص هست، پس بنابراین این مورد که الان ما شک داریم که ربوی هست یا ربوی نیست، نمیتونیم به دلیل اوفو بالعقود الا الله و به تجارتن انتراز تمسک کنیم، چون شک ما به تخصیص زائل اینجا بر نمیگرده، به تطبیق بر میگرده. در مواردی که ما یه عام میداریم یه مطلقی داریم و نمیدونیم این مورد حکمش چیه، که اگر حکمش غیر اون مطلق باشه، غیر اون عام باشه، نتیجهش تخصیص به اون عامه، تقیید اون عامه. در این موارد مرجع ما بعد از مرجع ما میتونه اون عام باشه یا اون مطلق باشه. مثلا احل الله البیع، میدونیم بیع ربوی اشکال داره. حالا شک میکنه فقیه به نفع شبه حکمیه، شک میکنه که آیا بیع زمانی مثلا چطوره، بیع مقطعی مثلا چطوره. این چیزی که الان یه خود رائج شده، مثلا میگن آقا این هتل، مثلا این طبقه هتل فروردین ما فروختیم به شما، فقط فروردین. بعد به خدمت شما عرض که بعدش اردیبهشت ما رو فروختیم به عمرو، فروردین که میشه این ساختمان مال شماست، ملک شماست، بس که خریدید، ولی موقته. این الان رایج شده اینجوری میفروشه مقطعی. خب اگه این عنوان بی صادق باشه، ما شک میکنیم آیا شارع اینو قبول داره قبول نداره، میگه خب حلال الله اطلاقش اینو میگیره. داریم تخصیص زائد شک میکنیم، یعنی علاوه بر اون تخصیصی که وجود داره مثل ربوی مثل غرری مثل فلان، آیا اینم تخصیص خورده یا نه. هر جا شک در تخصیص زائد داریم چیکار میکنیم؟ به عموم مراجعه میکنیم، به اطلاق مراجعه میکنیم. گفته اکرم کل عالم، میدونیم فساق من العلماء دلیل داریم، اینو میدونیم دلیل. اما آیا علمای نحوی هم دلیل داریم؟ من به جان خدا مثال میزنم، علمای نحوی هم خارج شده یا نه؟ خب میگه شخص زائد دیگه، اکرم کل عالم میگیره، خب این که عالمه. خب اینجا ها تخصیص زائده، اما در مانحنوی تخصیص زائد نیست، میدونیم ربا خارج شده، تطبیق شک داریم که اونی که خارج شده بر این منطبقه بر این معامله که الان من میخوام انجام بدم، که دو تا کتاب بدم پنج تا کتاب بگیرم یا نه. پس شک در تطبیق نه در تخصیص زائد. وقتی شک در تطبیق شد، تمسک به دلیل نمیتونیم بکنیم.
در همه جا نمیتونه شک در تخصیص زائد یه جور تطبیق معنا بکنیم؟
نه نه
بگیم
نه، تطبیقو که یقین داریم اونجا، درست؟ میدونیم الان این معامله این است که مقطعی داره میفروشه، درست؟ میخواد یک برج فقط تملیک کنه، پس تطبیقش که شک نداریم، شک داریم در این که حکمش آیا تخصیص خورده الله به اینجا یا نه، تطبیقش شک نداریم. اما در مانحنفی در تطبیق شک داریم، در تخصیص شک نداریم، میدونیم الله به بیع ربوی تخصیص خورده، تجارتن انتراز میدونیم به بیع ربوی تخصیص خورده، اوفو بالعقود میدونیم به بیع ربوی تخصیص خورده، اینو یقین داریم. شکمون اینه که حالا این معامله ربوی هست تا جزء تخصیص خورده شده ها باشه، یا ربوی نیست تا باقی بمونه تحت احل الله البیع و اوفو بالعقود و تجارتن انتراز. بله شبه حکمی هست، نمیدونیم شارع چه کرده. خب در این اینجا میفرماد که پس چون شک ما در تخصیص زائد نیست، بنابراین نمیتونیم تمسک کنیم، بلکه شک در تطبیقه. میبینید اینا یه چیزاییست که ما در فقه خیلی بهش احتیاج داریم، یاد باید بگیریم که جایی که تخصیص زائد می شود مرجع ما می شود ادله، اما جایی که می دانیم و در تطبیق شک می کنیم اینجا دیگه جای تمسک به اون ادله نیستش در تطبیق، یعنی مثل تمسک دلیل در شبه مصداقیه مخصص، اینجا شبه مصداقیه مخصص، نه می دونیم بیعه اما نمی دونیم ربوی هست یا نه، تمسک به دلیل در شبه مصداقیه مخصصش. خب می فهمم اینم پس نمی شه. پس از نظر تکلیفی این آقا صرف نظر از علم اجمالی که داره به براءت و عدل مرخصه نمیتونه تمسک. از نظر وضعی هم اصل به خدمت شما عرض شد که فساد رو باید جاری بکنه و نمیتونه به ادله صحت معاملات اینجا مراجعه بکنه، چون شک در چی داره؟ تطبیق داره. این یه دلیل برای اینکه نمیتونه به اون ادله صحت معاملات مراجعه کنه. دلیل دومش هم این است که اونم فحص میخواد، لعله تخصیص خورده باشه، چه لعله این بیرون باشه، اینم که شبه حکمیه است دیگه. پس از دو جهت به ادله صحت معاملات نمیتونه مراجعه بکنه، از دو جهت، یکی اینکه شک در تطبیق، دو همون جور که مراجعه به ادله اصول عملی بعد الفحص امکان داره، ادله غیر اصول عملی هم همین جوره، باید فحص کنه.
هم موضوعی هم حکمی هست.
بله،
یعنی هم شک موضوعی داریم هم شک حکمی داریم، اینجوری
شک حکمی که داریم، شبه حکمی هست، نمیدونیم حکم این چی هست، ولی حالا آیا میتونیم به علل لعبه مراجعه کنیم، به تجارت انتراز مراجعه کنیم، به عفو بالعقود مراجعه بکنیم؟ همین الان این مقلده یا این مجتهده میتونه به اینا مراجعه کنه در حالی که به نحو شبه حکمی شک داره؟ میگیم نمیتونه. چرا نمیتونه؟ به دو دلیل. یک، اینکه اینجا شک در تخصیص زائد نیست، شک در تطبیقه.
تطبیق همون موضوعی است.
بله،
تطبیق همون موضوعی است.
آره موضوع است، یعنی نمیدونه این موضوع این دلیل هست، این چه هست، یعنی مصداق او هست یا نه. دو، از جهت اینکه الان شاکه، فحص نکرده، باید بره فحص بکنه، الان نمیتونه این کارو بکنه. پس به ادله صحت معاملات نمیتونه مراجعه بکنه. درست؟
در شبهات موضوعی فحص لازمه؟
بله، حکمیه موضوعی. موضوع دو قسم داریم، یه وقت موضوعیه است از جهت اشتباه امور خارجیه، یه وقت موضوعیه است به این معنی که نمیدونه این موضوع دلیل است یا نه، یعنی مصداقه یا نه. فلذا آقایون اینجا تعبیر موضوعی نمی کنن تا با اون اشتباه نشه، یعنی شبهه مصداقیه یا تطبیقیه. مخصص منفصل اینجوری نیست، اطلاق عموم درست میشه. خب به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین به این بیان ایشون میفرماد که اینجاست. اینجا من دو تا توجه فقط به دو نکته لازم داریم. یک، اونی که دیروز عنوان کردم، ایشون فرمود چی محقق خوی اینجا چی فرمود؟ فرمود که بله، بل وجه فی ان کل معاملت یحتمل فی هر ربا مع قطع نظر عن العلم الاجمالی مورد للاحتیاط لکون شبه حکمیه ولا یجوز فی هر رجوع للبراء قبل الفحص. خب هذا من جهت الحکم تکلیفی که چون نمیتونه براءت جاری کنه چون قبل الفحص بس نمیشه، و اما من جهت الحکم الوضعی که آیا این فاسد است یا فاسد نیست، فیحکم بالفساد فی کل معاملت تقع فی الخارج. چرا؟ لأصالت عدم النقل و الانتقال و توهم جواز رجوع الالعمومات داله علی صحت کل معامله. بگیم خب نه، اصالت الفساد جا جاری میکنیم، عمومات داله بر صحت معاملات داریم، اطلاقات داریم، علل البیع داریم، وفو بالعقود داریم، تجارتا انتراز داریم. فرماد اینم نمیشه مدفوع به ان العمومات مخصصتون بالمعاملت ربویه، فشک و فصحت و الفساد انما و من جهت شک فی الانتباق لا من جهت شک فی تخصیص و فی مثلهی لا یمکن التمسک بالعموم کما هو ظاهر هازا مضافا الى ان التمسک بالعموم ایزن مشروطون بالفحص کما ان الامر کذالک فالرجوع الی البراءه. پس یه بچه مشترک هست که نه به براءت و اینا میتونیم مراجعه کنیم نه به عدله صحت معاملات. چرا؟ چون هر دوش فحص میخواد و ما فحص نکردیم و مراجعه به به عمومات صحت معاملات یه بچه مختص هم داره که نمیتونید مراجعه بکنید و اون است که شکی در تطبیق نه در تخصیص زائد. این فرمایش محقق خوبی. اما سوالی که هست این است که ایشون میفرماید مراجعه به براءت فحص میخواد، مراجعه به اطلاقات و ادله صحت معاملات هم چی میخواد؟ فحص میخواد. اما مراجعه به اصالت الفساد میگه مراجعه به اون میکنیم و اون فحص نمیخواد. خب اونم اصل عملیه، چجور میتونه به اصالت الفساد مراجعه بکنه و بگه این معامله فاسد؟ خب لعله درست باشه. پس وزان اصالت الفساد وزان براءته، وزان سایر ادله است، همه اینا مشروطه به فساد. پس این که اینجا فرموده میشود این باید به اصالت الفساد مراجعه کنه، حالا این معامله رو انجام داده چجور میتونه این شاید معامله درست باشه؟ الان این آقایی که اومده دو جلد کتابش رو فروخته به پنج جلد کتاب و حالا نمیدونه این معامله ربوی هست یا ربوی نیست، این آدم میتونه الان در اون دو جلد کتاب تصرف بکنه؟ میگه لاله لاله این معامله درست باشه، مال اون شده. اونم میتونه در اون پنج جلد کتابی که سمن قرار داده بود الان تصرف کنه؟ میگه لاله لاله الان مال بایع شده، اینو من سمن قرار داده. پس اینجام استصحاب، چون شبه حکمی هست دیگه، اینجام استصحاب بقای اون در ملک بایع، اون دو کتاب در ملک بایع، و استصحاب بقای اون پنج جلد کتاب در ملک مشتری، یا استصحاب عدم انتقال اون دو جلد کتاب به او و استصحاب عدم انتقال اون پنج جلد کتاب به این، اینا همه جاری نمیتونه بشه. پس این شخص باید چیکار کنه؟ توقف، احتیاط باید بکنه، نه اینکه حکم به فساد بکنه و بگه فاسده، پس بنابراین من فاسده این معامله دیگه، اون دو جلد کتاب مال خودم. نه، چه میدونی مال خودت؟ اگر ظاهر عبارت این است که اصالت الفساد رو جاری میکنه، اینم محل اشکاله به این که اینم نمیتونه جاری بکنه، چون اینم اصل عملی است و مانند سایر اصول عملیه احتیاج به فحص داره. بله، عملا مثل این که این معامله فاسده از بعض حیثیات، نه من کل حیثیات. از نظر حکم وضعی نمیتونه بگه مال من هست، نمیتونه بگه مال من نیست، نمیتونه بگه مال او هست، نمیتونه بگه مال اون نیست. فساد یعنی نمیتونه، نه حکم فساد نمیتونه بکنه، لعله فاسد نباشه. نمیدانم الان چگونه هست، نمیدونم الان این مال من هست یا مال من نیست، نه اینکه میگم فاسده، یعنی در لوح واقع صحیح باشه و الان این مال من باشه اونم مال اون باشه. این نکته مال اینجا چه
استصحاب جاریه؟
بله،
شک میکنه که مال
متقابل
شده یا نه،
به نحو شما حکمی است آخه. در شبه های موضوعی فحص نمیخواد، یعنی من الان شک میکنم یادم نیست خونم رو فروختم یا نه، درو اینجا استصحاب بقا، اینجا شبه موضوعی است، استصحاب جاریه. مقلی کسی شک میکنه یا این من خونم رو فروختم به زید یا نفروختم، خب استصحاب بقا ملک میکنه، این شبه موضوعیه چونه. اما اگه شک میکنه یه معامله رو انجام بده، نمیدونه نظر شرعی معامله درسته یا نه، اینجا حق، اینجا استصحاب نمیتونه بکنه قبل الفحص، درست؟ همونجور که براءت فحص میخواد، مراجعه به ادله
استصحاب ملکیت رو میگه،
ملکیت نمیتونه چون شبه حکمیه داره که اون ملکیت باقیه یا نه، نه از نظر اشتباه امور خارجی است، شبه حکمیه است، یعنی نمیدونه شارع الان اینجا گفته مؤنث تا این منتقل، شارع الان حکم به انتقال میکنه یا نه. منشأ وقتی همونطور که شیخ یادمون دادن، ضابطه و این علامت این که این شبه موضوعی است یا حکمی است اینه که اگه باید بریم در خونه شاره سوال کنیم معلوم چه حکمی است. اگه نه شاره ربطی نداره خودمون باید فحص کنیم ببینیم کردیم این کارو نکردیم این شبه موضوعی. اینجا این که آیا این معامله منتقل شده است یا نه باید بریم شاره سوال کنیم که شما این قبول داری این ربویه قبول نداری یا ربوی نیست قبول داری. مرجع در اینجا شارعه پس میشه شبه حکمی.
شاید اصابت الفسادی که اینجا فرمودن به خاطر همین که عمومات بی شامل این معامله نمیشه دیگه.
بابا نمی اگه میشد که معلوم بود اگه عمومات شد حالا که نشد
بشه فاسد دیگه.
نه اولا نمیتونی بگی عمومات شاملش نیست شاید باشه شما حجت بر شما نیست توجه میکنید چون چکه در تطبیق شاید منطبق باشه. پس اینکه عمومات اینجا حتما نیست نه تمسک نمیتونی بکنی این واضحه دیگه این مطلب. پس بنابراین این نکته اول. نکته دوم این که ما اینجا نمیتونیم به عمومات و اطلاقات مراجعه کنیم چون شک در چی داریم؟ تطبیق داریم. این بس الان خب کبراش درسته شک در تطبیق داریم منتها یه تتمه میخواد. آیا اصل منقه موضوع نداریم که تطبیق روشن بکنه؟ خب گاهی ما شک در تطبیق داریم بدون اما اصل منقه موضوع داریم تطبیق رو روشن میکنه بر ما. مثلا مولا گفته اکرم کل عالم عادل اینجوری گفت. الان این زید رو میدونیم عالمه ولی شک داریم عادل است یا عادل نیست. خب اینجا شک در تطبیق داریم دیگه در تخصیص زاید که شک نداریم شک در تطبیق. حالا اینجا اگر میدونیم قبلا عادل بوده اصل منقه موضوع داریم استثاب بقا عدالتش میکنیم شک در تطبیق ما به میره میگیم این آدم عادل. و اگر قبلا برعکس میدونستیم معاذالله فاسقه و الان نمیدونیم توبه کرده یا نکرده استثاب بقا فسق میکنیم پس باز شک در تطبیق از من میره. حالا در مان احنافی آیا نمیتونیم با استصحاب تمنقه موضوع این شخص شک داره که این معامله ربوی هست یا ربوی نیست؟ اگر شما استصحاب عدم ازلی رو جاری بدونید خب میگه این معامله قبل از وجودش که ربوی نبود چون معامله نبود سالب انتفاع موضوع بود ربویت بعد از وجوده. خب قبل از اینکه من این معامله رو انجام بدم این ربوی نبود الان ربوی شده یا نشده؟ خب استصحاب میکنم عدم ربویتش.
باز قبل از فصلش حکمی هست موضوعی نیستش که مثل عدالت زید
باشه که فصل نخواهد موضوع بدون فصل جاری
ربویت من نمیتونم این ربویت رو نشد در تطبیق عدم ازلی باش بقای جل یا عدم جل فرق نیم باز در شو حکمی فصل نیازه اشکال اصلا
دور پشینه. نه در موضوع
در موضوع و شک چنگی در صدقه چنگی در صدقه از نایه جهل مولاست باید برای فحص کنم نمیدونم شارا یک زمان جهل نکرد در عدم ازلی هم فحص لازمه لهم کار اینه. مثال از داری مثال میزنید به شبهات موضوعی شبه موضوعی نیست اینجا فهمونه دیگه شبه حکمیه هست چنگی در صدقه در مصداق نیست که من نمیدونم مصداق جهل خدا هست برای حرمت نه اشتباه امور خارجی من نیست که میگم عدم
ازلی تمسک میگم شما موضوعی هست فصل ببینید ربای امر مجعول شرعیه یا حکم ششاره میاد میگه
اینجا الان با این خصوصیات معامله کردن ربا هست ربا
نه یعنی با این خود نه ربا هست این کنار از حکم شه دیگه. ربا که یه امر موضوعه
همین
اگر شما بگید حقیقت شرعیه داره ربا اما اگه نگید حقیقت شرعیه ربا حقیقت شرعیه نداره اما احکام اشاره جل کرده. حالا نه میگیم اگر گفته الربا حرم الربا ربا رو که دیگه حالا نمیدونم این ربا هست یا نیست خب الان چه کار میکنم؟ اینجا باز به این باید توجه بکنیم که شیخون الاستاد قدس سر رو در درسم میفرمونن اینا دیگه فقط برای این که توجه بش باشه من عرض میکنم حالا تحقیقاتش و حرفای دیگهش برای محل خودش که باز این که به عدم ازلی میتونیم مراجعه کنیم یا نه مبنی بر این است که این مال وجود، آثار وجوده یا آثار ماهیته؟ اگر چیزی جز مال آثار ماهیت باشه، اینجور نبوده که قبل از وجود نداشته باشه. ماهیت همیشه حیوان ناطق، همیشه حیوان ناطق، قبل از وجود حیوان ناطق، حیوان ناطق نبود. اما اگه آثار وجود باشه، خب قبل از وجود نبود. فلذا در اسباب عدم ازلی هم باید به این نکته ما توجه بکنیم که گاهی یک چیزی مال ماهیته، اگه مال ماهیت یا آثار ماهیت باشه هیچ وقت مسبوق به عدم نیست. اما اگه آثار وجود باشه، بله قبل از وجود نبوده. اگر کسی استصحاب در عدم ازلی رو جاری بداند و بگه ادله منصرفه از اون نیست و کذا، باید این محاسبات رو هم بکنه. ولی اگر کسی بگه استصحاب عدم ازلی اصلا وجود نیست، ادله استصحاب منصرفه از این استصحاب عدم از و یقین این چنینی ها هستش، خیلی خب اون دیگه این حرف رو نمی کنه. بعد این دقت رو هم اینجا داشته باشیم. پس بنابراین اون نکته اول نکته مهمی است که فرمایش محقق خویی که فرمود است به اصالت الفساد مراجعه میکنیم در اینجا از نظر حکم وضعی، این تمام نیست، به اونم نمیتونیم مراجعه بکنیم. نه به اصالت البراءه میتونیم توسط کنیم، نه به اصالت الفساد میتونیم توسط کنیم، نه به ادله صحت معاملات اینجوری میتونیم توسط کنیم، هیچ کدوم اینا نمیتونیم توسط کنیم و باید احتیاط کنیم به حکم عقلمون. و این ربطی به علم اجمالیه نداره. این حکم شبه حکمیه است قبل الفحص. شبه حکمیه قبل الفحص حکمش اینه. حالا علم اجمالی باشه که یکی از این چند تا اینجوری میشه یا نه، یه مورد خاص ما الان مبتلا بهمون شده و به نحوه شبه حکمیه در شک داریم. این نکته اول راجع به تحلیل محل نظام. اما نکته دوم که گفتیم تدریجیت باید مال حکم باشه، نه مال متعلق حکم و موضوع حکم. توضیحش انشاءالله میمونه شنبه. مثلا